بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين. پس شد که در این بخش از خطبه شریفه حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره می‌فرمایند به تعدادی از عناوینی که در قرآن مطرح شده، عناوین برجسته است که یا انجامش واجب است و خدا تأکید فرموده بر انجامش، یا گناه بزرگی است و خدای متعال تأکید فرموده بر ترکش، و در میان اینها مسئله اطاعت اهل بیت و مسئله امامت را گنجانیدند. در جلسه گذشته عنوان اول رو که ایمان بود در مقابل شرک از کدیم، توضیح مختصری هم در این باره دادیم. البته جای بحث زیاد داره، ولی دیگه از حد توضیح این خطبه فراتر میره. بعد از مسئله ایمان به نماز و زکات اشاره میکنه. می فرماد و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر. خدا نماز را واجب کرده برای اینکه شماها را از کبر و خود بزرگ بینی پاک کند. یه نکته ای رو که باید توجه کرد این است که حکمت هایی که در این کلام ذکر شده، این به معنای علت تامه برای تشریع نیست. نظیرش در موارد دیگری در نهج البلاغه مثلا مشابه این بیان هست، گاهی تفاوت داره حکمتی که اونجا ذکر شده با حکمتی که اینجاست. و بالاخره همه اینها جدا جدا در علل و شرایع تبیین شده که علت اینها چی بوده. سوال کردن غالبا از حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین، حکمت های البته به تعبیر علت هم هست، اسمش هم کتابش هم مجموعش را علل و شرایع گذاشتن. اونجا برای یکی از اینها چندین حکمت بیان شده و تازه باز هم به معنای حصر نیست. قاعدتاً انتخاب یکی از این حکمت ها و ذکرش در اینجا یکی از دو چیزی علتش، یا اینکه یک حکمت خیلی برجسته است که مهمترین حکمت ها به شمار میره، و یا اینکه حکمتی است که متناسب با مقامه. وقتی اشاره میشه به اون حکمت با سایر مطالبی که تا اینجا ذکر شده و اون هدفی که این خطبه تعقیب میکند، اون حکمت مناسب تر است. به هر حال در مورد نماز میفرمان حکمت این که خدای متعال نماز را مقرر فرمود بر مردم و در قرآن اون را مورد تأکید قرار داد که مردم را از تکبر نجات بده. باز یک نکته دیگری هم عرض بکنم بین پرانتز، قاعدتا اون حکمت هایی که مشترک بین همه عباداته، عبادات چه فردی باشه چه اجتماعی، یک حکمت های مشترکی داره که تقرب به خدا و کسب رضایت الهی و چیزهایی از این مقوله هست، تثبیت بندگی و تمرین بندگی و خب این چیزهایی که بین همه اینا مشترک هست، بلاغت اختزا نمی کنه که یکی یکی درباره اینها تکرار بشه. که نماز را خدا تشریف فرمود برای اینکه تقرب به خدا بینه، زکات را تشریف فرمود برای اینکه تقرب به خدا بینه، حج را تشریف فرمود برای اینکه تقرب به خدا بینه. این حکمت های مشترک را هم معلوم است هم احتیاج به ذکر نداری، اگه بخواد ذکر بشه یکی یکی برای اینا باید تکرار بشه. این است که وقتی یه حکمتی را برای یکی از اینها به خصوص ذکر می کنن، غالبا اون حکمتی است که ویژگی این حکم است یا در این حکم برجسته تر است، در این دستور، در این قانون. البته به معنای این نیست که در جای دیگه نیست، اما می شه گفت که در سایر احکام به این برجستگی نیست. در حال یکی از حکمت‌های نماز اینه که آدمیزاد از کبر خلاص میشه. خب ما صفات ذمیمه خیلی داریم، کبر هست، حسد هست، نفاق هست، دروغگویی هست و ده‌ها گناهان بزرگ و اخلاق ذمیمه. چطور به خصوص این مسئله کبر اینقدر اهمیت داده شده که خدای متعال نماز را برای ازاله کبر تشریع فرموده، و لااقل برجسته ترین ویژگی نماز اینه؟ مگه کبر چقدر اهمیت داره که این نمازی که در تمام شرایع بوده، به تمام انبیا سفارش شده، حتی حضرت عیسی علیه نبینا و علیه السلام در گهواره اون وقت که به سخن آمد طفل چند روزه ای بود، خودشو که معرفی کرد گفت به اوسانی به صلات و زکات مادم تا حیا. این نمازی که طفل چند روزه در گهواره میگه خدا من را تو سفارش کرده که نماز را رعایت کنه، این برای این است که کبر را از انسان بزدایه. مگه کبر چقدر خطرناکه که یه همچو عبادتی با این همه تأکیدات و تشریفات برای رفع این صفت زشت تشریع شده. خب البته با اون توضیحاتی که عرض کردم معناش این نیست که نماز فقط برای همین است، یکی از حکمتاش اینه و حکمت برجستش هم هست، ولی مسئله کبر هم واقعا اونقدر مهم است که جا داره که تشریع نماز به خاطر ریشه کن کردن این کبر از دل آدمیزاد باشه. یه وقتی خدا توفیق داد یک سالی تقریبا ما درباره خطبه قاصر اینجا بحث کردیم، مفصل ترین خطبه، خطبه نهج البلاغه است. اینطور که به ذهنم میاد شاید بیش از یک سالم طول کشید که هفتگی بحث کردیم اینجا. محور اصلی این خطبه مسئله کبر است و شاید اونجا گفته باشم، حالا من درست یادم نیست، اونایی که اون وقت عرض کردم چی بوده و اینا تفصیله، ولی یه نکته ای که باید توجه کرد این است که اصولا اگر ما پذیرفتیم که راه تقرب به خدا بلکه تنها راه رسیدن به سعادت ابدی بندگی خداست، چیزی که با این هدف تضاد داره و هیچ سازگار نیست، نقطه مقابلش اینه که آدم احساس بزرگی بکنه. بندگی یعنی من بنده هم هیچ ندارم، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اما کیف میگن نه من خیلی بزرگی هستم، در مقابل هر چیزی سرخم نمی کنیم. وقتی این ملکه شد حتی در مقابل خدا هم حاضر نیست سرخم میکنی، در صورتی که تنها راه سعادت انسان نهایت خضوع در مقابل خدا است. ولی آدمی که این روح تکبر درش هست حتی دلش نمیخواد در مقابل خدا هم خضوع کنه. اون داستان رو شنیدید که یکی از قبایل عرب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهادی کردند. البته این قبیله مردم به اصطلاح در بین همه اهل حجاز اینا مردم ثروتمند و با فرهنگ و متشخصی بودن، اهل طائف بودن، باغ‌های میوه و زمین‌های حاصلخیز و زمین خوش آب و هوایی داشت. اینا آمدن خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و پیشنهادی کردن، گفتن ما حاضریم بیاییم اسلام بیاریم، خدای شما را بپذیریم، دست از پرستش بت‌ها برداریم، با شما عهد می‌کنیم که در جنگ‌ها ما در شما را حمایت کنیم، همراه شما باشیم، با دشمنان شما بجنگیم، همه این چیزا را حاضریم بپذیریم. یک شرط ما می‌کنیم، اینم را شما از طرف ما حتما قبول کنیم، با اینه که این سجده نماز از ما برداریم. ما شأنمون نیست که بیفتیم رو خاک و اینا. خب احترام میکنیم، ذکر خدا میگیم، تجلیل میکنیم اینا، اما این که رو خاک بیفتیم سجده کنیم این خیلی برای ما سنگینه. اینو شما از ما بردارید، معاف کنید ما رو از این کار، ما همه چیز دیگه قبول میکنیم، جان و مالمون در اختیار شما. حالا داستان مفصل، من بارها اشاره کردم به این داستان به مناسبت هایی، آیه نازل شد که مبادا قبول بکنی این کار را. پیغمبر اکرم فرمودن لا خیر فی دین لا صلاة فی، دینی که نماز ندارد، منظور نمازی که سجده داشته، لا خیر فی، ما همچه دینی رو نمیخواییم. اگه میخواد اسلام را قبول کنید باید نماز را قبول کنید، سجدش هم قبول کنید. منظورم این نکته هست که مردمی حاضرن جانشون را در مایه بگذارن، بگن میایم با شما میجنگیم تا کشته بشیم، حاضرین مالمون را شما احتیاج دارید در اختیارتون میذارین، هر مقدارش میدید تقدیم میکنید، هر کار دیگه هم میدید انجام میدیم. این سجده و رو خاک افتادن رو از ما برد. این نشانه این است که در نهاد آدمیزاد روح خود بزرگ بینی چقدر ریشه داره. جانش حاضره به خطر بیندازید اما بزرگی خودش رو دست بر نمیداره، غرورش رو نمیشکنه به قول خود. و من سرخم نمیبرم، قرار داد میبندیم، پول میدم، در جنگ شرکت میکنم، اینا افتخاره مثلا نیست. اما میگم روی خاک میفتم، این با شأن من نیست. این همون چیزیست که در جناب ابلیس بود. بعد از 6000 سال عبادت ایشون رو محکوم به رانده شدن از درگاه الهی که همین مسئله 6000 سال عبادت تو همین خطبه قاصه ذکر شده. فقد عبد الله 6000 سنه لا یدرا من سن دنیا هم من سن الاخره. 6000 سال عبادت کرده بود که این ملائکه اونا دیگه جز خودشون میدونستن، یعنی اون چنان غرق در عبادت بود که فرقی با ملائکه نمیکرد. ولذا خطاب سجده به ملائکه شد شامل ابلیس هم بود، ولی او قبول نکرد. دلیلش هم این بود که انا خیرم، به زبان خودمونی امروزی بخوام صحبت بکنیم، این امر شما توجیه عقلایی نداره. شما میگه من در مقابل آدم سجده کنم، این توجیه نداره، توجیه معقولی نداره. کسی باید در مقابل کسی خضوع بکنه که کوچکتر باشه، پستر باشه. من شریفتر از آدم هستم. حالا بر اساس اینکه سورا و کبرایی برای خودش ترتیب داده بود که من از آتش خلق شدم، آتش شریفتر از خاکی، پس من از آدم شریفترم و شریف در مقابل غیر شریف نباید سجده کنه، حضور کنه. قیاس تشکیل داد، استدلال دیگه غفلت کرد که مسئله اطاعت خدا، این خضوع در مقابل یک عظیمی است که از این ترزوش فرض نمیشه که اسیان او اونقدر زشت است که هیچ گناهی با اون قابل مقایسه نیست. رسما در مقابل خدا بیست و بگه تو گفتی اما من نمی کنه. در حال منظورم این بود که رانده شدن ابلیس بعد از 6000 سال عبادت، ما اگر عبادت بکنیم 60-70 سال 80 سال خوبش بسن 100 سال، 100 سال کجا، 1000 سال کجا، 6000 سال کجا. حالا تازه امیرالمومنین میفرماد لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره. این 6000 سالی که میگیم هر سالش 365 روزیه که شما حساب میکنین مثلا، یا نه این هر سالش از اون سالهای آخرتی است که هر سالش 1000 سال است. تعبیر نهج البلاغه اینه، لا یدرا، معلوم نیست که این 6000 سال با چه سالی سنجیده شده. شاید اشاره باشه به این که با سالهای آخرتی است. عمر ابلیس خیلی بیش از اینها بوده، میلیون ها سال عبادت خدا کردیم با همه عبادت هایی که حالا فرض کنید همین 6000 سال عادی ما هم باشه. مگه 6000 سال شوخیه؟ در این 6000 سال هم هیچ جا نقل نشده که یک اسیانی کرده باشه، یک معصیت هم نکرده. بعد از همه اینا یک گناه کرد، گفت سجده آدم کنین، گفت نه این کار نمی. این چجور موجب رانده شدن میشه و بانده نادیده گرفته شدن 6000 سال عبادت میشه؟ باز به این زمان امروزی شبهر عرض بکنن، این چه عدالتیه؟ 6000 سال خدا عبادتشان ندیده میگیره به خاطر یه لحظه، خب یه لحظه سجده کرده بود تمام میشون دیگه. حالا یه گناهی لحظه ای کرد، چطور اینا حساب میکنه 6000 سال عبادتشو به حساب نمیاره؟ خب اینجا هست که فتوای ما با خدا تفاوت میکنیم. محاسباتی که ما میکنیم با محاسباتی که ابلیس میکنه با محاسباتی که خدا میکنه اینها فرق میکنه. مقیاسش فرق می‌کنه. خدای متعال این اسیان را، این استنکاف از سجده را میگه این نشانه این است که در دل تو از روز اول هم این بنا بود که هرچی من میگم اطاعت کنی. ایمان این است که آدم تصمیم بگیره که هرچی خدا گفت اطاعت کنی. حالا جاداش ما بحث ایمان مقدار توسعه بدیم و حقیقت ایمان رو عرض بکنیم و ایمانی که پذیرفته شده هست چه ایمانی است. ایمانی که مورد قبول است اینه که آدم این حالت رو داشته باشه که هرچی خدا امر کرده واجب الاطاعت است، باید اطاعت کنه. این چون چرا نداره. اگر بگه بعضیاشو قبول دارم یه دونهشو قبول نداره، میدونم خدا امر کرده اما این یکیشا قبول نداره. گاهی بعضی عوام های ما از این حرفا میزنند راجع به بعضی از احکام فقهی و اینا که دوست ندارند. حالا بعضی خانوم ها راجع به تعدد زوجات، بعضی آقایون راجع به بعضی مسائل دیگه تعدادشون گاهی هم یا شوخی حالا یا دهنشون میپره که من اینا قبول ندارم. در اسلام ایمانی که یک دونه استثناء داشته باشه قبول نیست. ایمان باید مطلق باشه. نؤمن به بعض و نکفر به بعض، این مثل کفر مطلق است. اولئک هم الکافرون حقا. یکی از حقایق اسلام را اگر بداند مال اسلام است و انکار کند به منزله انکار جمیع است. چون چه فرق میکنه؟ اگه تو برای خاطر اینکه خدا گفته قبول داری، خب این یکی هم خدا گفت. اگر بناس هرچی خدا میگه قبول کنی، خب یکی هم باید قبول کنی، اینو خدا گفته دیگه. پس اونای دیگه شم که قبول میکنی مال این نیست که خدا گفته، اونا شد دلت میخواست. ضرری نداشته، برات کار آسونی بوده، مشکلی نبوده، با هوای نفست تضادی نداشته، به موقعیتت بر نمیخورده، اوناشو قبول کرد. اینجایی که به موقعیتت برمیخوره نظیر بار نمیری. پیداست که روح ایمان درت نیست. اگر بود نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض نبود. یک کار یا قراره یا نه، یا هرچی خدا میگه قبول داری یا نه، یا ایمان است یا کفر. ایمان 99% با ایمان 0 مساوی.